السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در محضر آیه 187 سوره بقره هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. این آیه شریفه که باز در ادامه بحث های جنگ احد و تبیین این بحث آمده از آیات جهاد تبیین است. بحث این آیه چند موضوع اساسی دارد. یک، اخذ میثاق است که یکی از اصطلاحات بسیار قوی قرآنی است که در قرآن کریم مکرر بحث عهد و میثاق به عنوان یک مفهوم دینی عمیق، یک مفهوم دینی بسیار در حقیقت پر رمز و راز، یعنی هم مفهوم عمیق هم پر رمز و راز است، توش خیلی سر خوابیده و اسرار زیادی در کلمه میثاق خدای سبحان قرار داده. لذا از اون رابطه خدای سبحان با بندگان به عنوان میثاق نام میبرد. این میثاق یکی از اون مباحثی است که چند لایه دارد. یه لایه میثاق این است که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا، که میثاقی است که از همه گرفته شده. این میثاق عمومی به عنوان همون اقرار بر ربوبیتی که خدای سبحان از همه دارد و این اقرار بر ربوبیت تا لایه‌های عمیق مسئله که میثاق بر نبوت، میثاق بر ولایت کشیده شده و در روایت هم می‌فرماید ذیل این آیه شریفه الها هنا التوحید، توحید تا اینجا کشیده شده است، یعنی تا ولایت. یه میثاقی است که در قرآن کریم از علما گرفته که این آیه ناظر به این میثاق از علما است که عالمان اهل کتاب و عالمانی که تو طول تاریخ خدای سبحان برای اونها علم رو ایجاد کرده بود و اونها رو در طریق علم قرار داده بود یه میثاقی ازشون گرفته. کار اون میثاق این است که شهادت بدن بر اونچه که علمی که پیدا کردن و کتمان نکنند، بیان داشته باشند، منتظر سوال نباشند، قبل از سوال تبیین داشته باشند، نه منتظر سوال باشند. بعضی از چیزها ممکن است پس از وقت سوال جواب لازم باشد، اما اون مسائل اساسی و حیاتی لزوما نباید منتظر سوال بود، بلکه امر است به این که قبل از سوال این برای دیگران گفته شود. همون جوری که وجوب تعلم بر دیگران که جاهلند قرار داده شده، وجوب تعلیم هم بر عالمان قرار داده شده، که تعبیر اینجا این است که و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، که کسانی که به اونها کتاب داده شد، خود انبیا کتاب برشون نازل شده، اما کسانی که اوتوا الکتاب هستن یعنی کتاب به اونها توسط انبیا داده شده، اینا میشن کیا؟ میشن عالمان، که اینها حاملان کتاب هستن و مبین کتاب هستن. مبین کتاب بودن مربوط به عالمان، این در حقیقت یه میثاق است به تعبیر قرآن کریم، که این میثاق جاش این است که تبیین باهاش صورت بگیرد. یک تبیین، دو عدم کتمان. دو چیز رو در کنار هم آورده به عنوان لتبیننه للناس ولا تکتمونه، که این عدم کتمان رو بعد از تبیین آورده که ابتدا تبیین لازم است و این تبیین هم مختص به یه نفر گفتن و دو نفر گفتن نیست، بلکه تبیین یک نگاه جهانی است. اگر کتاب معارفش جهانی است، هدف تبیین باید جهانی باشد. یعنی بنده شما اگر دیگری عالمانی که تو طریق تبیین دین قرار میگیرند، نباید نگاهشون نگاه محلی منطقه‌ای باشد، بلکه باید نگاه چی باشد؟ نوع نگاهی که انسان وقتی معارف رو جهانی میخواد القا بکند به گونه ایست، اگر میخواد محلی یا خانوادگی بیان بکند به گونه ایست. خیلی از قرائن ممکنه در اون جایی که محلی باشد محذوف شود برای بیان، اما اگر نگاه جهانی باشد، نگاه جهانی لوازمی رو میطلبد. اینجور نیستش که انسان در کلام هر گونه راحت و آزاد بتونه صحبتش رو بکنه، بلکه باید لوازم جهانی مسئله رو هم در نظر بگیرد. نمیشه بگی من این به خصوص امروز نمیشه بگی من این کلام رو در یه مجلس خصوصی گفتم. اگر دوربین هست، اگر ضبط هست، اگر امکان انتقال هست، به لوازم کلامش انسان باید چی باشه؟ ملتزم باشد. لذا تو تبیین باید به گونه ای تبیین کند که هدف و مقصود جهانی رو هم در نظر بگیرد. این تکلیف عالمان است که تبیین جهانی داشته باشند، با لوازم جهانی نگاه بکنند. به همون جوری که مقام معظم رهبری هم فرمودن، اگر افق جهانی برای نگاه ما تو هر جهتی پیش آمد، قطعاً تو کارمون، عملمون، گفتارمون، تألیفمون، هر کاری که پیش میاد با این نگاه که انسان داره در منظر جهانی این کار رو انجام میده، هم افق کار رو عظیم‌تر میکند، هم انسان رو در بیان قوی‌تر میکند، هم اطلاع بر مسائل جهانی رو لازم دارد. نمیشه کسی که میخواد جهانی حرف بزند لوازم کار خودش رو که چگونه جهانی بودن میشه صحبت کرد رو نداند. چگونه چه چیزی برای نگاه جهانی و چه معارفی لازم تر است رو نداند، جهل به اونها نمیشه. لذا این لتبیننه که در اینجا آمده طبیعی است که باید ما وظیفه، اگر دینمون رو جهانی میدانیم، نگاهمون باید جهانی باشد. اگر یه دینی برای قومی آمده بود فقط برای اون قوم باید نگاه میکردن، اما اگر ما باور داریم که دین ما جهانی است، این بیان باید بیان چی باشد؟ تبیین باید تبیین جهانی باشد. یه جوری نباشه من فقط اطراف خودم رو ببینم بگم من به بقیهش کار ندارم. هدایتگری جهانی باید لازمه کلام باشد. به دنبال این که عرض کردیم میثاق مراتبی دارد، پس یک میثاق شد عموم مردم، یک میثاق میشود میثاق عالمان، یک میثاق این است که در روایات میفرمایند که در قرآن کریم هم آمده که میثاق از انبیاست، یعنی از همه پیامبران میثاقی گرفتند که اینها وظیفه‌شون این است ابلاغ پیامی رو که خدای سبحان به اونها کرده انباع داشته باشن برای دیگران. نبی انباع کننده است، گیرنده است که باید ابلاغ بکند. لذا میثاق از اونها انباع کلام وحی است، میثاق از عالمان تبیین کتاب است، بیان کتاب است. پس هر کدوم از اینها میثاقی است تا میرسد به میثاق غلیظ که منکه و من نوهن و همچنین از ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام میثاق غلیظ گرفتیم، درسته؟ پس این مراتب میثاق است. در روایات ما آمده که از انبیا برای از مردم برای انبیا میثاق گرفتن که تابع باشن، از انبیا نسبت به اولوالعزم میثاق گرفتن که انبیا تابع اولوالعزم باشن، و از اولوالعزم برای رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد، میثاق گرفتن که این میثاق از به اصطلاح از اولوالعزم برای نبی خاتم است، که این مراتب میثاق یه ساختار رو شکل میده، تابعیت هر کسی رو نسبت به اون مرتبه بعد. پس مردم نسبت به عالمان باید چی باشن؟ دنبال فسألو اهل الذکر باشن ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید حتما باید به دنبال اهل ذکر عالمان هستن باشن. اگر ارجاع میده که به عالمان رجوع کنید، قطعا عالمان هم تکلیف دارن بیان کنن. این وجوب دو طرفی است، نمیشه کسی از این طرف خدا وجوبی رو برای کسی قرار بدهد که وجوب تعلم باشد، از اون طرف وجوب تعلیم رو قرار نداده باشد، بلکه وجوب تعلیم ابتدایی است، یعنی حتی فرع بر وجوب تعلم نیست، بلکه وجوب تعلم فرع بر وجوب تعلیم است. چرا؟ چون عالمی که عالم است ابتداعا حتی اگر مردم تقاضا ندارند باید وظیفشون است، چنانچه انبیا وظیفشون این بود در علی فترت من الرسل، جایی که انبیایی نبودند مردم به اصطلاح زلالت افتادند، تقاضایی از جهت الهیت هم ندارند، انبیا وظیفشون این بود بیان اونجا چیکار بکنن؟ تبلیغ دین خدا رو بکنن. وقتی او تبلیغ واجب شد بر مردم هم تعلم واجب می شود. لذا بر خدای سبحان است که رسولان رو بفرستد، بر مردم است که تبعیت بکنن. پس تبعیت فرع ابلاغ است، این خیلی مهمه، یعنی تکلیف عالمان قبل از سؤال مردم است، باید ابتداءً تبیین صورت بگیرد تا در حقیقت تکلیف تبعیت چی بشه؟ محقق بشود، لزوم تبعیت لازم بشود. این نگاه خودش باعث می شود با توجه به این که عالمان هم مراتب دارن، تشکیک در نظام عالم بودن هست، عالمون نیستش که فقط مرجع تقلید باشد، عالم در حقیقت ممحض واحد باشد، نه، هر کسی تو هر رتبه ای که نکته ای رو از به اصطلاح این حقایق میداند، وظیفش این است که بیان بکند به همون نسبت که میداند این حرف خداست، وظیفش این است که بیان بکند. پس یکی از مفاهیم کلیدی در این آیه شریفه که آیات زیادی از قرآن کریم رو هم شامل میشود، بحث میثاق است که گاهی به عنوان میثاق، گاهی به عنوان عهد، و گاهی به عنوان اخذ، مثل اخذ ربک من بنی آدم، که اینها به عنوان چی آمده؟ اون رابطه خاص و عهد خاص که عرض کردم غیر از زیبایی کلام که در به عنوان میثاق و عهد آمده، سر تو این خیلی خابیده، اسرار تحت میثاق خیلی خابیده، خود این اسرار تحت میثاق خیلی زیبایی دارد، لفظ رو به کار بردن، عهد و میثاق رو به کار گرفتن، تبیین این، جا انداختن این، خود این مفهوم دینی یکی از اون مفاهیمی است که قرآن اصرار در به کارگیریش دارد، نشون میده که خود این خیلی معنی توش خوابیده، فقط یه بیعت نیست، فقط یه اخذ ساده نیست، بلکه یه میثاق به عنوان یه کلامی است که انهو یه رابطه دائمی سرآمیز و اسرارآمیز رو ایجاد میکند که عمقش هرچی بری جلو تمام نمیشود. این میثاق غلیظ به خصوص که نسبت به انبیاء اولوالعزم شدت و تأکید رو آورده، نشون میده امر میثاق یه امر نامتناهی است، یه امر محدود نیست، در یک تبعیت ساده فقط تمام نمی شود. این خودش بابیست که اگر انشالله یه وقتی که اینجا جاش بود، اما چون آخر سال است و ما دنبال این هستیم انشالله بحث ها به یه جایی سرانجام برسد، و الا در این آیه شریفه دو سه تا کلام بود که جا داشت تو قرآن دیده بشود. یکیش همین بحث میثاقیست که در ابتدای آیه آمده، دومی بحث لتبیننهوس تبیین است. بحث تبیین در قرآن کریم که در چندین جای قرآن انبیا رو مبین میداند، یعنی وظیفه انبیا غیر از انبا تبیین است. علاوه بر انبا لتبین للناس ما نزل الیهم است که انبیا مبین هستند، عالمان به تبع انبیا مبینند. وظیفه تبیین و تبیین کار عالمان هم هست، چنانچه در این آیه شریف فرموده که وظیفه کسانی که اوتل کتاب هستند که کتاب به اونها داده شده، نه نازل شده که انبیا باشند، داده شده یعنی در دست اونها قرار گرفته، حالا که علم به کتاب دارن وظیفهشون چی هستش؟ تبیین است. پس اگر این اختصاصی به عالمان یهود و نصارا ندارد، این اوتل کتاب اطلاقش عالمان مسلمان رو هم میگیرد. نکته دیگر این است که در کافیه شریف ما مدت هاست داریم در محضر آیاتی هستیم که تفسیر میکنن و تأویل میکنن این آیات رو به این که مصداقی آیه فقط یه چیز نیست، مراتبی از مصداقیت هست که هر کدام از اینها آیه در مورد او با اینکه شأن نزولش مثلا در مورد قرآن کریم است، اما به امام هم صدق میکند، به ولی و امامت هم صدق میکند، بلکه گاهی صدقش بر بعضی از مصادیق اتم از اون شأن نزول است. یعنی اون جایی که شأن نزول بر یه مسئله قرآن آیش نازل شده و روایات هم معلوم کردن که این شأن نزول است، اما صدق این آیه بر اون چیزی که شأن نزول برش نازل شده بود نسبت به اون چیزی که مفهوم دیگری، حقیقت دیگری که اتم از اوست در اون بیان اون مسئله، این صدق اتم است. لذا اولا و به ذات بر این صدق میکند، ثانیا بر اون شأن نزول. لذا شأن نزول مخصص نیست، مقید نیست که این رو قید بزنه. در همین جا هم بحث تبیین که اگر می‌فرمایند گاهی تبیین در دایره این است که اهل کتاب باید رسول رو معرفی می‌کردند، رسول خاتم رو به عنوان نبی الهی که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناختن، خصوصیات رو میدانستن، وقتی پیغمبر آمد نباید کتمان می‌کردند. خب این شأن نزول تام است، درسته، اما در عین حال اگر میرسد به زمان ولایت ولی باز هم بر اهل کتاب این است، بلکه این میثاق غلیظ‌تر است که تبیین بکنند مسلمان ها، کسانی که کتاب برشون نازل شده بود، که این چی هستش؟ تطبیق بر ولی میکند، لتبیننه، که این تبیین تا اینجا را میکشد که اگر کسی این تبیین رو نکرد و این رو بیان نکرد و اظهار رو اونجا در حقیقت اظهار نکرد، این هم چی شده؟ این هم شامل حال کتمان میشود. اگر کسی آمد تو دوره دیگری، بحث ولایت در جامعه تکمیل بود، همه پذیرفته بودند، اما این که این ولایت دامنه و استمرارش تا کجا کشیده می شود، چنانچه رسالت به ولایت کشیده می شد، وظیفه در ابلاغ ولایت بود به دنبال رسالت، اگر ولایت هم در جای استمرارش به این است، مثلا امر ولایت فقیه که به عنوان استمرار ولایت دیده می شود، اگر عالمان کوتاهی بکنند در ابراز و تبیین، اینجا هم این امر لتبیننه شامل می شود و امر ولا تکتمونه که نهی ولا تکتمونه هست رو هم شامل می شود، که اگر در قدر هر مرتبه تثبیت شد باید مرتبه بعدی رو چکار کرد؟ باید مرتبه بعدی رو در حقیقت مورد نظر تبیین قرار داد. ممکنه توی جامعه جهانی
اصل رسالت تبیین لازم داشته باشد ابتداءً، بعد که میرسیم به جامعه درونی تری که رسالت رو پذیرفتن، درون دینی امر ولایت تبیینش رو لازم دارد، و اگر رسیدیم به جامعه درون ایمانی، اونجا امر در حقیقت امتداد ولایت تبیین رو لازم دارد. پس این در حقیقت استمرار داره، شمول داره همه مراتب رو. حتی ممکن است یه حکم دینی که لازم است و اون به اصطلاح فراگیریش لازم است یه حکم دینی باشد، این لتبیننه شامل او هم می شود، این لا تکتمونه شامل او هم می شود. خب به دنبال این، پس این نگاه جهاد تبیین رو در آیات تبیین، یکی که هر جا قرآن به عنوان تبیین آمده، یک جهادیست، اون هم جهانی. نکته دوم این است، غیر از آیاتی که در رابطه با تبیین آمده، آیات زیادی در قرآن کریم در بحث کتمان آمده. این بحث کتمان از اون بحث‌های جالبی است که فقط همین یه نگاه به فهرست قرآن در رابطه با آیات کتمان که بکنیم، شما ببینید که چقدر آیه در رابطه با کتمان آمده. مثلا می‌فرماید که چون کتمان گاهی کتمان شهادت یک امر ظاهر بین مؤمنان است، اما اونجا هم که در رابطه با کتمان شهادت آمده، اون هم مراتب دارد. فقط به یه امر شاهد بودن بر یه واقعه یا مسئله مالی فقط نیست، اونم یه مصداقشه. هر جا لذا روایت هم همین کارو کردن، تطبیق کردن بر مراتب. حالا شما ببینید که همه آیاتی که آمده، و من ازلمو ممن کتم شهادتا عنده من الله، که اگر کسی شهادتی رو چیزی رو میداند ولی کتمان میکند، من ازلم و ممن کتم، از این ظالمتر کیست که کتمان، عدم بیان حق، یک امر به اصطلاح خصوصیتی در درون میشود که انسانی که اون حق رو بیان نمیکند کتمان هم میکند. یعنی فقط هم بیان نکردن نیست، کتمان توش خوابیده، یعنی میخواد عمدن این رو چکار بکند؟ نگه. عمدن نگفتن این وجود این رو مختل میکند، یعنی حق تو وجود خود این هم ظاهر نمیشود. چون میخواد کتمان بکند، تو رفتار خود این هم ظاهر نمیشود، تو عمل خود این هم دیده نمیشود. دقت کردید؟ یعنی هم خودش رو محروم کرده، هم دیگران رو مانع شده. صد عن سبیل الله با کتمانش ایجاد. لذا من ازلمو، کی از این ظالم تر است؟ ممکنه از یه شهادت بر حق یه جایی این شروع بشه، اما این تو اونجا خلاصه نمیشه. مثل وفای به عهدی که از یه وفای به عهد ساده شروع میشه که آدم اونجا نقض عهد بکند، نقض عهد بکند، اینقدر مذموم شده تا میرسد به نقض میثاق ربوبیت. یعنی اینجور نیستش که اینا بی ربط باشن، بگی او کجا من او رو حفظ میکنم، اما این میگه این یه خصوصیت و ملکه به اصطلاح اخلاقی است که از یه عمل شروع میشه به مراتب بالاتر کشیده تا اعتقاد کشیده میشود. پس هر کدوم سر نخهای معارفی رو تا مرتبه عمل باید کشید و دید و از اینجا جلوشو گرفت تا به اونجا کشیده نشود. نه منتظر باشیم بگیم من تو اعتقاد حواسم جمعه، میگه نمیشه، اون اعتقاد موکول و فرع بر این است که تو عمل داری چی کار میکنی. اگر یه شهادتی رو در یه جایی من میدانستم ندادم، درسته؟ این تا اون مرتبه کتمه، در حقیقت کتمان رسول الهی و ولی الهی، این امکان رسیدن تا اون مرتبه رو دارد. لذا آیات از همین منظر است. در آیه دیگه می‌فرماید ولا تلبسوا الحق بالباطل، تو بیانتون حق رو با باطل خلط نکنید، قاطی نکنید، نپوشانید. که گاهی بیان هست، تبیان هست، اما تبیان باطل است از حق، یعنی یه گویش باطل از حق رو بیان میکند. اینم جزوه در حقیقت نهی شده، ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق، که دنبال این تلبس الحق بالباطل چی هستش؟ کتمان حق است. و تکتم الحق که دنبالش میفرماد و انتم تعلمون، آگاهانه اگر این کارو کردید این عذاب الهی رو به دنبالش دارد که ادامه آیه و لا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه. اگر کسی یه شهادتی رو در جایی کتمان کرد این فقط یه عمل نیست، آثم قلبه، این عصیان گناه قلبی مرتکب شده، چون این رسونده به کتمان، این عدم ادای شهادت با کتمان همراه شده و کتمان یه امر قلبیه. اینا رو ببینید چقدر این نگاه به دین زیبا میشه که اون معارف عظیم اقرار بر ربوبیت و رسالت و ولایت رو تو دایره چی قرار داده؟ وفای به نازله اونها تو اعمال ساده اجتماعی. دقت کنید، تو وفای به اون روابط ساده اجتماعی میگه تا اینجا، از اینجا نقطه آغاز کتمان است، نقطه آغاز کفر است. نفکر کنیم کفر یه دفعه میاد، میگه کفر از تو همین عمل شروع میشود. همین عدم اظهار شهادت در اینجا اسم قلبی است. اسم قلبی اون وقت چی میشه؟ اون حجاب قلب رو ایجاد میکند. حجاب قلبی کتمان همه چیز رو کتمان حق رو به دنبال میاره. و آیات زیادی که در اینجا آمده که و اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون که نسبت به ملائکه الهی در اون امر حضرت آدم. یا بفرماید که و اذ قتلتم نفسا فدارتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. اگه پنهانم میکنید قتلی رو انجام دادن، اونایی که میدانستن اظهار نکردن، والله مخرج ما کنتم تکتمون لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. ببینید همه اینها بحث این است که تبیین با کتمان چی هستش؟ کنار همه. لبس بین حق و باطل با کتمان کنار هم قرار میگیرد. دقت میکنید هر جا تبیین رو خواسته خلاصه با اون تفصیلش بیاره کنار کتمان آورده که این رو انجام بدید او رو نکنید، امر و نهی رو با هم آورده. میگن برهان اون است که اقامه بکند، اثبات رو انجام بده، خلفش رو همچکار بکند، سلب بکند که امکان خلفش هم نیست، یعنی امکان تخلف هم ندار. دو تر اینجا هم امر به تبیین است، هم نهی از کتمان است. با اینکه امر به تبیین خودش توش عدم کتمان خوابیده، میگه نه کفایت نمی کند. این تأکید رو لازم دارد که هم امر به تبیین است، هم نهی از کتمان است. خب بعد میفرماده و ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما کنتم و ما کنتم و ما تکتمون. یا و انه یعلم الجهر من القول، که این یعلم الجهر من القول همون تبیین است، اون کلام آشکار رو خدا میداند. و ما تکتمون و یعلم ما تکتمون، اونی هم که نمیگید رو هم میداند. یعنی هر دو، ترک گفتار، نه ترک فعل، ترک فعل تنها نه، ترک گفتار هم مورد مؤاخذه است. یعنی در یه جایی بیان باید باشد، ترک بیان اگر صورت گرفته باشد هم مورد مؤاخذه است. ما الان تازه داریم میگیم ترک فعل رو بیایم چکار بکنیم؟ جرم قرار بدیم، بیایم محاکمه بکنیم اگر کسی فعلی رو باید انجام میداده. نه، قرآن میگه ترک گفتار هم تو جایی که باید گفته میشده انجام نشده باشد. لذا اون جایی که دو پهلو حرف زدن، چند پهلو حرف زدن، سکوت کردن، اینها همه چی داره؟ عقاب دارد، همه از جهت الهی حکم دارد. که میفرماید که و یعلم ما تکتمون والله یعلم ما تبدون و ما کنتم و ما تکتمون لتبیننه للناس، که همین آیه است، و لا تکتمونه لا تشتری بهی ثمنا ولو کان ذا قربا و لا تکتمو شهادت الله، که شهادت رو برای خدا ترک نکنید. یا میفرماید که مثلا این صفت مدح در کتمان است که در قرآن آمده که شاید نظیر ندارد. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، که اینجا کتمان ایمانش برای چی بود؟ برای قدرت مانورش بود که بتواند فعالیتش رو. خب این وزیر فرعون بود و این حزقی، اگر بگن حزبیل بوده، نه نبی، حزبیل بوده در خلاص مؤمن آل فرعون، که این تونست در اونجا چند بار جون نبی خدا رو نجات بده و چقدر امداد به بنی اسرائیل بکنه با کتمان ایمانش. در اونجا کتمان ایمان برای چی بود؟ برای قدرت کار بالاتر بود و بیان بود. این کتمان ایمان، این کتمان ایمان بیان بود در اونجا. چرا؟ چون با این میتونست هدایتگری داشته باشه، اثرگذاری داشته باشد. فقط اینجا رو در قرآن ذکر کرده به عنوان یه امر حسنی که آمده. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. خانم ها نباید اگر حامل هستند در وقت طلاق چیکار بکنن؟ اظهار نکنن، یا در وقت ازدواج چیزی که میخوان اینو پنهان بکنن که حکمی برش مترتب باشد، نباید این رو پنهان بکنن. این کتمان، اینم یعنی از مصادیق کتمان حتی این هم حساب میشود. بعد دنبالش میفرماید که دوم آیات دیگه که و ان فریقا منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون. با اینکه میدانستن کتمان حق کردن. ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله. خدا اینها رو مورد لعن قرار میداد و یلعنهم اللاعنون و همه، یعنی این کتمان او رو مورد در حقیقت لعن خدا قرار، لعن خدا یعنی دیگه از همه رحمت به دور بوده و لعن همه لاعنین، همه کسانی که لعن، چون این علمی رو که اظهار نکرد. درسته که ممکنه یه جمعی محضور اینو مثلا نگفته باشه، اما میگه این نگفتن یه خصوصیتیست، یه اثریست که اثر جهانی دارد. یلعنهم اللاعنون، همه لاعنون اون رو لعن میکنن، نه لاعنونی که مرتبط با این فقط باشن، همه کسانی که یعنی کتمان انسان رو. درسته که توی جمع محدودی ممکنه این کتمان کرده باشد، اما خصوصیتی ایجاد میکند، حلقه این ارتباط و تأثیر گسترده میشود، انقدر فراگیر میشود که لعن همه لاعنون غیر از لعن الهی خیلی نا تحذیر سختی و سنگینی ها. بعد همینجور آیات دیگه که ما یأکلون فی بطونهم الا النار، کسانی که کتمان میکنن، ما یأکلون فی بطونهم الا النار. خب چون وقت کمه آیات زیاد دیگری هستش که یا میفرماید که ان الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم الله. رابطه بین بخل و کتمان، یعنی بین بخل و کتمان رابطه است که اگر کسی بخل به اصطلاح تو نظام بخل در گفتار در مال دارد، این به کتمان منجر می شود. این تشابه بین بخل و کتمان که حالا عرض کردم بحث کتمان یه بحث مفصلی رو می طلبد. کاش که فرصت بود این بحث با به خصوص با اون فرمایشی که آقا دارن جهاد تبیین، این بحث خیلی بحث کارآمدی است در رابطه با بحث جهاد تبیین، ارتباطش با کتمان و مراتب کتمان. خب ادامه آیه باز می‌فرماید که لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. اینها اون حقیقتی رو که می‌دانستند پشت سر انداختن. یه موقع بی‌اعتنایی است، آدم تو بی‌اعتنایی ممکنه نبیند، غفلت داشته باشد، انجام ندهد، اما یه موقع بیان این است فنبذوه وراء ظهورهم، در برخلاف این است که او رو میگه وسن الفلک به اعیننا، جلو چشمم. خدا میفرماید که به نوح نبی میفرماید کشتی رو جلوی چشم من یعنی مقابله به اعیننا. اون نبذوه، نبذوه وقتی میخوان یه چیزی رو بندازن ارزش براشون ندارد و چیز بی ارزشیست میندازن کنار. این انداختن نبذه رو برای این به کار میبرن که یه چیز کم ارزشی رو که توجهشون رو جلب میگه. اینا دین خدا رو، معارف الهی رو، اون چی که به عنوان کتاب به اینها داده شده، نبذو کتاب را. این نبذو کتاب را برای ما هم چی هستش؟ اگر تو اعمالمون، اگر تو گفتارمون، اگر تو بلاغ و ابلاغمون با مردم، کتاب حرف اصلی گفتارمون نباشد، محور گفتمانمون نباشد. این نبذو و وراء ظهورهم منتها مراتب دارد. نبذو و وراء ظهورهم گاهی توهین است، گاهی بی‌اعتنایی است، اما این داره تمام مراتبش رو شامل می شود. میگه اینا فنبذوه، اون کتاب را که ما به اونها داده بودیم، ورا از ظهورهم، پشت سر، یعنی اصلا نگاهی به اون ندارن. هر مرتبه بی‌اعتنایی به کتاب در زندگی مرتبه از نبض وراء زهر است و انداختن پشت سر است، که اگر انسان باور کرد که تو کتاب همه حقایق هست، نگاهش به کتاب با این باور باشد، هر جایی که مشکلی براش پیش میاد، راهی رو میخواد، به کتاب رجوع نکنه، به همین نسبت نبض وراء زهر است، انداختن پشت سر است. او وقت دنبالش میفرماید، چون وقت داره تمام میشه، وشترو بهی سمنن قلیلن، خیلی تهدید از آن شدهش، این وشترو بهی سمنن قلیلن، اشترو بهی، چیزی رو که انسان میده میفروشد، در قبالش یه عوضی رو میگیرد. میگه اینها دین رو دادند، هر ثمنی در مقابل این گرفته باشند، این قلیل است، چون این نیاز ذات اینها بود، حقیقت ضروری ذات اینها بود، یه فضیلتی برای اینها نبود، بلکه ضرورت ذاتشون بود. اشترو به اون زر، خودشون رو فروختن، اشترو بهی، اون کتاب رو فروختن، چون حقیقت خودشون بود. که اینها گاهی ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم، خدا مؤمنین رو میخرد، خدا خریدار است، اما گاهی خریدار انسان ثمن قلیل است. هر چیزی در دنیا جزا و ثمن این دادن دین اینها قرار بگیرد، چون متاع دنیا قلیل است، هر چیزی که باشد، اگر مالکیت کل دنیا رو به اینا بدن در قبالی که این کتمان کرده باشن، اون مالکیت قلیل است، چه برسه به این که به کمتر از اینها کسی فروخته باشد. اشت وشترو بهی سمنن قلیلن فبئس ما یشترون، این معامله، معامله بسیار بدی است که انسان به میل مردم حرف بزند، نه به اون چه که ضرورت است. ما مبلغیم، باید بریم حرف بزنیم، حرف خدا رو باید بزنیم، اون چه که رضای الهی است. ببینیم مردم چی دوست دارن، نیاز مردم برای اینکه انسان خلاص حرف خدا رو به اونها برساند، توجه به نیاز لازم است. اما مطابق میل مردم حرف زدن، یعنی یعطف الهدا علی الهوا، یعنی هدایت رو بر هوا عطف کردن، یعنی ما بیایم ببینیم مردم چی میخوان، قرآن اون قسمتی از مردم قرآن رو بخونیم که مردم خوششون میاد، اما بقیهش رو چیکار بکنیم؟ میگه یک کسی میگه شما چرا حرف میزنی، تکلیف ایجاد میشه برامون. خب قرآن این رو میفرماید، روایت ما، اگر من جوری حرف بزنم احساس تکلیف نکنی تو، خوش باشی، این حرف قرآن نیست. ممکنه یه آیه قرآن هم ناظر به این خوش بودن تو یه جایی باشد، اما آیه با آیات دیگه باید دیده بشه، ضرورت این که کجا باید. لذا میگه چرا شما آیاتی رو میخونی که تکلیف میاره، آیه رو بخون که تکلیف رو برداره، راحتی بیاره، آدم احساس خوشی بکنه، که همش بگه همش رحمت است، خبری نیست، هر کاری دلت میخواد بکنا، خبر. این نگاه یعنی مردم رو ببین چی دوست دارن، همون حرف رو بزن اون وقت. این میشه همون چی؟ کتمان حق و عدم تبیین و این فروختن خود و انداختن نبض وراء زهر است. انشاءالله خدای سبحان به همه ما توفیق بده، به قرآن نگاهمون این باشه، نسب عینمون باشد، به اعیننا باشد، جلوی چشممون باشد، نه وراء زهر باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.